بچگونه ایشالله فازای بعدی.
چه خوب آجی، میدونی فقط چیزه این...
بگو راحت باش.
نه چیز خاصی نیست، فقط یکم نگرانم این پروژه جدید باشه از تولید اصلیمون غافل شیم.
همچین اتفاقی نمیفته، کلی نیرو میخوام استخدام کنم، جدا از کارگر و تکنسیان مدیر تولیدم میخوام بگیرم، البته واسه خط زیره و پاشنه. میخوام کارگرای قدیمیم با پسرموهای عزیز و کاربلدم اون خط و تحویل نیروهای جدید بدن بیان سر این پروژه.
فکری کردی پسرمو؟ حالا وظیفه اصلی من چیه تو این پروژه ها؟
اول باید سوله سه رو آماده و تجهیز کنیم،
یعنی طراحی چیدمان خط تولید؟
دقیقا، که این خودش مستلزم اینه که یه برآورد دقیق و مهندسی از ماشینالاتی که لازممونه داشته باشی.
میگم آجی مسئولیت سختیه، کلی تحقیق و پرسجو میخواد.
خب این چهار ماه برای همین در نظر گرفتم دیگه.
آره درسته.
بیا به یکی از تولید کننده های چرم زنگ زدم، لیست قیمت خواستم.
بله.
5 دقیقه نشده خودش زنگ زد.
بله جواب بده.
الو ارادتمندم جناب فرانی. فاکس؟ بله قربان، بله.
ای با
یادداشت بفرمایید.
نمایش 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 نمایش
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
بله بله درست گرفتید، همینجاست، اینجا رادیو نمایشه. اتفاقا همین حالا یه تیک نمایش کوتاه داریم که میخوایم تقدیم به شما بکنیم، بشنوید.
چوب خوش
اینم امکانات لازم برای دیدن یه مسابقه فوتبال نفسگیری، چایی، میوه، اما افسام تنقلات، بیسکویت در کنار باجناق عزیزم. فقط ببخشید تخمه گیرم نیومد. دیدن فوتبالم یه نفر لطفی نداره، شانس آوردیم الان رفتن خرید، حالا با خیال راحت میتونیم بازی رو نگاه کنیم. وای چه میکنه این بازی کنه شماره 10، عجب گل بزنیه.
البته بازی که هنوز شروع نشده،
حالا شروع میشه دیگه. فوتبال با صدای بلند میکسبه. نگو ببین همین اول کار بازیکن ما خطا میکنه. آخه به این میشه گفت بازیکن؟ این تا ته بازی 20 کارت زرد و قرمز نگیری من اسمم عوض میکنم.
فکر کنم عمدی نبود.
کارفرانس فوتبال خطای آشکار بود. وای بازیکن شماره 6 تندر میره جلو، این بازیکن با همین تکنیک میتونه 100 نفر رو دریبل کنه. حالا به دروازه نزدیک میشه، حالا یه منطقه اساسی به دروازه بان. چه میکنه این بازیکن؟ چه شوت میکنه تو آسمون، خاک عالم.
یه خورده بیچاره هول شد.
هول چیه؟ این معلومیش بازیکنشو کجا بوده؟ فکر نمیکنم حالا تو یکی دو بار بیشتر پاش به توپ خورده باشه.
بالاخره اون موقع استرس و هیجانم زیاده.
ای بابا بازیکن این بازیکن باشه باید تو سختن شرایط هم گل بزنه، مثل کارتون فوتبالیستا.
اون که تخیلی بود، کارتون بود.
حالا این یکی رو ببین، این باشه که فقط برده بزن زیر تو. آخه یه کجا فوتبال یاد گرفتن؟ سنگ بیارم بکنه تو زنی میشه به درد میخور بجون خود.
حالا این طوری هم نیست، این آدم بازیکن بزرگیه.
یادم رفت این بازیکن هم برایتی شماست.
هزار اول دیگه هم هست،
ولی قبول کن که بازی بلد نیستن. آخه اینم شد بازی 200 پاس داده تا حالا یکیش به هم تیمیش نرسیده.
صبر کن شما، صبر کن، حالا گرم بشن درست میشه. صبر کن
جونت رو جمال جون، من جای مربی اینا باشم همه رو اخراج میکنم. بازگون تازه وارد میارم جاشون. بفرما نگاه کن، دو کیلومتر دویده ببین چه نفس نفسی داره میزنه. این تا آخر بازی سکته نکنه شاکار کرده.
بالاخره بازی افت و خیز داره دیگه.
بفرما بازگون ضربه آزاد میزنه، این پاش به اون پاش میگه شما بفرما. من نمیرم اینا رو کجا پیدا میکنن؟
میشه شما یه چند دقیقه ساکت باشی بذاری بازی رو ببینی؟
من میخوام ساکت باشم. من نمیذارم که
آب بخور.
بفرما هیچ تو موقعیت گل خراب کرد. من جای مربی باشم با لگد میندازم ایشون بیرون.
بابا شما که اعصاب داری برای چی بازی نگاه میکنی؟
من اعصاب داشتم، خوبشم داشتم، ادبش از این بازی در پیت نگاه کردم اینجوری شدم دیگه. برگی تو خوندن بزنم تو زمین بهتر بجونه خودم. آخه بینه میشه گفت بازی کن.
ببین ببین دیگه داری توهی میکنی ها. توهی
ببخشی خیلی عذر میخوام. وقتی بازی کن داره مثل شطور مرغ میدوه.
عزیز من هر کسی برای خودش یه شخصیتی داره.
آه پس ما آدم نیستیم این همه وقت میذاریم، این همه هزینه میکنیم، میشینیم واسه دیدن این بازی ها.
با اجازت میرم.
کجا؟ هنوز تو بازی تموم نشده.
شما که بازی نکنه میکنی، فقط بازیکنها رو مسخره میکنی، دریوری میگی.
حالا من به اونا دریوری گفتم، شما چرا ناراحت شدی جمال جون؟
کریم جون این بازیکنی که شما هرچی از دهنت در میاد بهش میگی پسر قالی بره. آره دیگه
جانم ایو چه زودتر نگفتی؟ شرمنده شدم.
یعنی اگه پسر خاله من او شرمنده نمیشدی؟
نه واسه چی باید شرمنده باشم؟ من هر کی بد بازی بکنه میگم این انتقامه.
البته بیشتر تو اینو مسخره کردنه.
بیشین بازی رو تماشا کن، قول میدم به این آشنای شما دیگه هیچی نگم، هیچی. نگاه کن یکی رو ببین، اینه او چوب خوش بایستانه داره بازی رو نگاه میکنه.
آقای عزیز
جانم،
اون چوب خوش پسر عمه منه.
بله همه فکر و فامیلز من فوتبالیستن.
بهتر خودت تنهایی فوتبال ببینی.
جمال آی با جناب، ما نازنازی بودیم و خبر نداشتیم. مگه من حرفی زدم؟ خب میمونه تو همیشه خود بازی کن.
هر کجا هستی سهم اندک خود را از خوبی به جا بیاور. همین خوبی های کوچک هستند که در کنار هم بر جهان پیروز می شوند. شما همچنان شنونده بخش دوم از برنامه های رادیو نمایش هستید. در این لحظه گویا گزارشی آماده است از گفتگوی خانم نورزاد، گزارشگرمون، با خانم متخصص از هنرمندان پیشکسوت رادیو. با هم میشنویم.
سلام خانم متخصص.
سلام از بنده، خسته نباشید.
همچنین وقتتون بخیر.
قربان شما.
خانم متخصص، به تازگی رادیو نمایش یک جشنواره رو برگزار داره میکنه. یعنی
بلی.
در ایام برگزاری جشنواره هستیم به اسم سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیوی نمایش. که اسم هم گذاشتن امسال براش. حتما فراخوانش رو مطالعه کردید و در ارتباط با بچه ها هستید و بحثش رو هم میشنوید. نظر شما به عنوان یک هنرمند پرکار در رادیو و کسی که به صورت حرفه‌ای سالها داره در این عرصه فعالیت میکنه در مورد برگزاری چنین جشنواره هایی چیه؟
عرضم به خدمتتون که اول خسته نباشید و شما بگم و به همه عزیزان و سلامی دوباره بکنم به خدمت شنوندگان محترم. من خودم جشنواره هایی رو که در رابطه با کارهای کوتاه باشه خیلی دوست دارم، به خاطر اینکه کارهای کوتاه، کار یه دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه، یه موقع هستش که کار وقتی که بلند هست ممکنه من فرصت گوش کردن نداشته باشم یا این فرصت رو نداشته باشم که برم تو اون کار بازی کنم، ولی الان چون یه عصریه که عصر به قول معروف دیگه خودتون میدونید کوتاه‌گویی و گزیده‌گویی هستش، به نظر من اگر که همه چی جمع بشه تو همون یک دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه خیلی عالیه. کما این که فکر میکنم دو سال پیش بود که ما جشنواره‌ای داشتیم، یا اینکه نه برنامه‌هایی داشتیم، برنامه‌های یک دقیقه‌ای، و چقدر مفید بود تو همون یک دقیقه بتونی همه چی رو بگی. و این کار واقعا سختیه، ما نمیتونیم بگیم چون این کار یه دقیقه بوده ارزش نداره، کار پنج دقیقه بوده ارزش نداره، چون یه جورایی بالاخره اینا مینیمالیستی هستش و فشرده و امپیتری شده. اون چیزی که میخوای بگی به مردم میگی، و الان هم شرایطی نیستش که مردم شاید یه مقدار حال و حوصله‌شون کمتر شده و دوست دارن که سریع برسن به اون نتیجه گیری و اون چیزی خوراکی که بهشون میدی خیلی سریع و واضح و در کوتاه‌ترین فرصت بهشون بدی.
درسته، متوجه شدم. و حالا با توجه به این که اهمیت داره این که ما در دنیای امروز دنیای خلاصه‌گویی هاست به عبارتی، به نظر شما بیشترین معیاری که سازنده یک نمایش رادیویی، یعنی عوامل یک نمایش کوتاه رادیویی باید رعایت کنن، حال در بخش حرفه‌ای که کاملا مشخصه و دوستان ما در رادیو نمایش به حرفه‌ای‌ترین شکل ممکن دارن این کار رو انجام میدن، ولی کسانی که از بیرون شرکت میکنن در بخش مردمی به خصوص، به نظر شما چه معیارهایی رو رعایت کنن نمایش بهتری میتونن تولید کنن؟
من به همه عزیزان توصیه میکنم که اولین چیز مهم به نظر من 80% کار متن خوبه.
بله.
اگر شما یه متن خوب داشته باشی دیگه، حالا بازیگر اگر قوی باشه، ضعیف باشه، حالا متوسط هم باشه، وقتی متن حرفی برای گفتن داشته باشه، مطمئنن از دهان هر کسی بالاخره به یه شکلی گفته میشه و میتونه قابل شنیدن باشه، و بعد ریتم و ضرب آهنگ خیلی خوبی داشته باشه و واقعا نزدیک باشه به زندگی خودمون، چون ما هر چی به زندگی خودمون نزدیکتر باشیم خب مطمئنن باورپذیرتره. اگه خودمون باور کنیم شنوندن باور میکنه.
راجع به بخش مردمی شد، به نظر شما بخش مردمی چقدر میتونه مؤثر باشه و فایدهش برای این که شرکت کننده ها از بیرون بیان شرکت کنن چیه؟ آیا صرف علاقه مند بودن لازم و ملزوم داشتن این بخش هست؟ نظر شما چیه؟
به نظر من بخش مردمی، آخه من نمیدونم مردم یعنی منظورتون عوام هستش که یا اینکه مثلا دانشجوها یا کسایی که این رشته رو خوندن، خیلی متفاوته. اگه مردم عامی باشن و عادی باشن، مثلا یه زن خونه داری که دوست داره بنویسه، بازی کنه، مثلا نمایش رو تحویل بده، خب اون به نظر من چون خیلی بکره، حساش حسایی نیستش که دوباره تکرار کرده تو این نمایش تو اون نمایش، و یه جوری از در خودش برمیاد، خیلی به دل میشینه. تا من بازیگری که مثلا میرم فکر میکنم تکنیکی و میخوام مثلا یه کار، وقتی صحبت کار میشه اون وقت یه جنبه تجربه و یه چیز دیگه میاد پشتش، ولی اگر که مثلا این صمیمیت باشه آدم خیلی باور میکنه. حالا اگر مثلا عزیزان دانشجویان هستن که مثلا تا حالا کار نکردن، اونا هم به یه شکلی یه رزومه میشه براشون، خودشون رو محک میزنن، چون خیلی ها مثلا تو خیابون این ور اون ور تو فامیل به من میگن که مثلا ما دخترمون صداش خیلی قشنگه، انقدر قشنگ ادا در میاره، تقلید میکنه. خب من مثلا چیزی نمیتونم بگم، چون خب حتما برای اون پدر مادر یا خواهر برادر دقیقا همون حس هست و درست هم هست، ولی آیا ما میتونیم مثلا از هر کسی که صدای قشنگی داره یا علاقه فقط داره استفاده کنیم؟ نه، نمیشه. بالاخره باید یه تجربهی پشت این خوابیده باشه، یا کلاسایی برن، یا مثلا جوونا خیلی از من میپرسن خب این همه کلاس هست میتونن برن آموزش ببینن، هیچ کس خیل بداهه نمیتونه یا این در باز بشه بیاد. حالا برای همین پنج دقیقه یا این اتفاق افتاده، هر کسی میتونه خودشو محک بزنه. یه موقع از من میگن که وای من اگه یه پارتی داشتم، وای اگر که مثلا خانوم فلانی آقای فلانی مثلا من اونا رو ببینم، اینا منو پیدا کنن، کشف کنن، منو ببرن مثلا سلاسیما، من ببرن تو رادیو. الان بهترین فرصته که هر کسی همیشه این ته ذهنش بوده که مثلا یک روز این درس برای هر کسی باز میشه و کاش باز میشد من میرفتم خودم محک میزدم و به دیگران نشون میدادم. حالا شاید تو دل این کارا کاره شدی خوبی هم ارائه بشه و یه تصمیم گیری های حتما بعدش هست دیگه. بعد از جشنواره ممکنه چند تا کار انجام بده و یه اتفاقی براش بیفته.
بله.
این واقعا صادقانه و بدون اینکه چیزی پشتش باشه، چون مردمیه، همیشه هر وقت حرف مردمی، کار گروهی و مردمی هست، من این بخش رو بیشتر ترجیح میدم تا اینکه مثلا از اداره کل نمایش کار فرستاده بشه، چون بچه‌ها که همیشه دارن کار میکنن.
درسته.
الان کنجکاوم هم ببینم بخش مردمی چه اتفاقی میفته.
در واقع نوآوری هایی که قرار بچه‌ها انجام بدن براتون جالب هست.
دقیقاً. کمایی که مثلا من چند سال پیش داوری یکی از همین برنامه‌های هر هفته رادیو بودم که مردم عامی شرکت میکردن، از دانشجو، پرستار، هر کس،
قشرهای مختلف
شرکت میکردن و مثلا ما 3 نفر بودیم، من بودم، آقای بهرام ابراهیمی بود، آقای فراهانی بودن و اینا میمدن اتدایی که ما میگفتیم اجرا میکردن، بعضیشون واقعا خیلی عالی بودن.
بله.
ولی خب یعنی یه چیزی، یه جایی بود براشون که اون خودشونو هم به خودشون ثابت کنن، هم بالاخره توی اون برنامه یه خودی نشون میدن دیگه و ما هم لذت میبریم.
بسیار نکات مفیدی رو گفتید و امیدوارم مردم هم، کسایی که علاقه‌مندن، به خصوص شنوندگان محترم رادیو نمایش، از این تجربه های خوب شما استفاده کنند و شرکت کنند در این جشنواره. امیدوارم که خود شما هم امسال باشید در بخش حرفه‌ای، با توجه به مشغل کاری که شما دارید، این آرزوی حداقل من به عنوان کسی که شما رو دوست دارم به عنوان هنرمند حرفه‌ای این رادیو، امیدوارم که باشید. آیا در ذهنتون هست که همکاری کنید در این بخش؟
اولا که شما خیلی لطف دارید به من همیشه به خاطر خوبی خودت،
دقت،
مهربون و نازنین هستی، ولی نمیدونم واقعا با همین مشغله های زیاد نمیدونم آیا فرصتش هست. اگر که انشاءالله کار خوبی بود و پیشنهاد شد، چرا که نه.
خیلی ممنون از حمایت های همیشگی شما خانم متخصص عزیز. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید و حالتون خوب باشه همیشه.
قربون شما، خدا
متشکرم. خدا.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو برگزار می کند.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی
نمایش
موضوع های جشنواره:
ولایت مداری،
حق و ناز،
مهرورزی،
وفای به عهد و مسئولیت پذیری اجتماعی.
نمایش های کوتاه خود را برای ما ارسال کنید.
مدت نمایش حد اکثر 5 دقیقه.
radionamayesh.ir.
آخرین مهلت ارسال آثار 15 مرداد 98.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی نمایش
امروز دیروز نیست و فردا هم امروز نخواهد بود. فریب مشابهت روز و شبها را نخوریم. همچنان شنونده ارجمند رادیو نمایش هستید، با بخش دوم برنامه ها در خدمتون هستیم و اما تا لحظاتی دیگر قراره یک نمایش برای شما پخش کنیم به مدت 29 دقیقه و 39 ثانیه. یک گلدان اطلسی تقدیم شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یک گلدان اطلسی، تنظیم برای رادیو از سپیده خمسه نژاد، بر اساس اثری از آلن گرگاروس. هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: شهین نجف‌زاده، مهدی طهماسبی، علی میلانی، فریده دریامنج. کارگردان ایوب آقاخانی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده شهلا نیساری.
الو. باشه چشم، حتما حتما. خیلی خوب، باش. خودم تلفن پشت تلفن. ببخشید منتظر شدید.
مسئله نیست.
چایتون سر شد آقای مهندس؟
متشکرم خانم کریمی، ولی من برای صرف چای اینجا نیومدم. هر چه زودتر باید برگردم سر کارم.
شما خیلی عجله دارید.
شما همین که زنگ زدید، من بدون هیچ هماهنگی کارم رو رها کردم و رسیدم خدمتتون. قاعدتا من الان باید سر پروژه باشم.
سخت نگیرید آقای مهندس، فقط چند دقیقه.
ولی تو همین چند دقیقه ممکنه بدون نظارت من اشتباهی صورت بگیره. یه اشتباهی کوچیک تو سیستم الکترونیکی برج ممکنه با جون آدمو بازی کنه.
شما چقدر شبیه پدرتون شدید. البته خب این احساس مسئولیت شما قابل تقدیر آقای مهندس الوند، ولی تو زندگی همه چیز کار نیست. باید برای چیزای دیگه هم وقت بذارید. ما زندگی نمی کنیم که کار کنیم.
خانم کریمی، نمیخواید بگید برای چی به من زنگ زدیم؟
راستش ببخشید رو من خاموش کنم. راستش گفتنش یه کمی سخته. امروز پدرتون رو دیدید؟
شما گفتیم با عجله بیاییم، منم اول اومدم خدمت شما.
آقای الوند، خودتون خوب میدونید نگهداری از سالمند کار آسونی نیست.
بله بله متوجهم. ما قبل از اینکه پدر رو به آسایشگاه شما بیاریم، سه تا آسایشگاه عوض کردیم. اینکه بالاخره پدر تونست با محیط اینجا خودش رو وفق بده، برای ما خوشحال کننده است خانم. همیشه هم از شما به خاطر این حسن مدیریت و این جو خوبی که تو آسایشگاه ایجاد کردی تشکر کردم.
از لطفتون ممنونم. راستش ما با پدر شما مشکل خاصی نداشتیم.
خب این خیلی خوبه.
ولی خب این متاسفانه مربوط به گذشته است.
درست متوجه منظورتون نمیشم.
آقای الوند، پدر شما یه زمانی کارگزار موفق بیمه بوده، درست. کارآفرین نمونه بوده، اینم درست. پدر و شوهر خوبی برای خانوادش بوده.
شما چی میخواییم بگین خانم کریمی؟
میخوام بگم با تمام این حرفا، برای ما یه سالمند مبتلا به آلزایمره که متاسفانه تازگی یا به شدت با ما سر ناسازگاری گذاشته. پدر شما زمانی صاحب منصب بوده، مدیریت داشته، خوبم عمل میکرده، ولی حالا که آلزایمر گرفته و خیلی چیزا رو از یاد برده، انگار متاسفانه اون تفرعون و یک دندگی یه مدیر خود رأی و هنوز خیلی خوب به خاطر داره.
خانم کریمی، شما متوجه هستین چی داره میگی؟
خانم مهندس، قصد من ناراحت کردن شما نیست. شما خودتون حتی مادرتون بارها برای من تعریف کردین که پدرتون کار هیچ کس رو قبول نداشته. البته خب حتما به این خاطر بوده که ایشون خودشون بیشتر از هر کسی به کارا اشراف داشته. ولی آقای الوند، ایشون تازگی ها به بقیه زور میگن، قرصاشون رو نمیخورن، با پرستارا بحث میکنن، گاهی به دلخواه خودشون وقتی همه دارن تلویزیون نگاه میکنن یهو میرن تلویزیون رو خاموش میکنن. تو کار باغبون، آشپز، هر کسی که فکر کنید، حتی خود من دخالت میکنن. خب این روند برای هیچ کس قابل تحمل نیست. ما که نمیتونیم یه پرستار اختصاصی برای پدر شما داشته باشیم که خرد فرمایشاشون رو اجرا کنه.
خدای من، بازم شروع شد.
من متوجه مسئولیت سنگین شما هستم، متوجهم چه باری رو دوش شماست. قصد منم اصلا شکایت کردن از این وضعیت نیست، ولی شما باید در جریان کارهای پدرتون قرار بگیرید. باور کنید ما هم تو این وضعیت هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. هر روز من باید درگیر حل مشکلی باشم که پدرتون درست میکنه. مثلا همین امروز صبح بعد از یه هفته اعتصاب و نخوردن دارو، یکی دیگه از سالمندارم مجاب کرده که این داروهای ما اونا رو به این روز نشونده. اونام دست جمعی چیکار کردن؟ داروها رو جمع کردن ریختن تو توالت، جلوی پرستار سیفونم کشیدن روش. حالا بگید ما از دست پدر شما چیکار باید بکنیم؟
شما بگید من چیکار کنم؟
شما میتونید پدرتون رو به خودتون ببرید. نمیتونیم هر روز ببندیمشون رو فیکسشون کنیم که.
تو شوخی میکنی؟
اصلا شوخی نمیکنم.
ولی من الان درگیر یه پروژه خیلی مهمم. پاساژ باید تا هفته دیگه افتتاح بشه. حتی کارتای دعوت هم برای مهمانها فرستاده شده، ولی هنوز سیستم الکترونیکی مشکل داره.
ببینید آقای مهندس، نمیخوام بگم این مشکل خود شماست، اما باور کنید ما مشکلات خودمون داریم.
خانم کریمی، باور کنید تا هفته دیگه من اصلا نمیتونم پدرمو از جاش تکون بدم، چون همسرم هم برای دیدن خواهرم رفته خارج از کشور.
مطمئنا میتونید براش راه حلی پیدا کنید.
فقط یه هفته به من فرصت بدین، خواهش میکنم. ببینید، حاضرم برای این یه هفته پول بیشتری هم پرداخت کنم.
مشکلاتی که پدر شما برای ما درست میکنه با پول حل نمیشه آقای مهندس.
حتی سه برابر؟
ببخشید علی، این حرف شما توهینه به ما.
منو درک کنید خانم کریمی.
خب پس کی باید ما رو درک کنه؟ پدر شما دو ماه مثل کارمندای نمونه از صبح ساعت 7 از خواب بیدار میشه، لباساشو میپوشه، برای ما بیمه نامه صادر میکنه. ببینم این خانم عباسی کیه که پدرتون انقدر ازش حرف میزنه؟
منشی سابق پدرم. تا یه 40 سال سابقه کاری درخشانش تو دفتر بیمه پدرم حتی یه روز اونم برای چند دقیقه تأخیر نداشته.
به خدا وقتی یاد کارهای اخیر پدرتون میفتم سرم سوت میکشه. منو مجبور نکنین همش واسهتون تعریف کنم. آقای الوند رو لطفا حاضر کنید بیارید دفتر من. ممنون.
ولی خانم کریمی، شما یه دقیقه اجازه بفرمایید.
آقای مهندس، باور کنید من درکتون میکنم. الان هم اگه مجبور نمی شدم با اتون تماس نمی گرفتم، باور کنید.
درسته که پدر من آدم قاطع و گاهی حتی آدم خودرأی بود، اما تو کارش خیلی دقیق بود. پدر من با تأسیس دفترهای زنجیره بیمه برای آدمهای زیادی شغل ایجاد کرد. سختگیر بود اما کارشو درست انجام می داد. تو این مدت حتی یه نفرم از کارش ناراضی نبوده. شاید باورش براتون سخت باشه، پدر من حتی روز عروسی خواهرم هم رفت سر کار. هرچی مادرم اصرار میکرد قبول نمیکرد. دقیق، نوآور، سختگیر. پدر من همه چیه زندگیش کارش بود. ولی
ما زندگی نمی کنیم که کار کنیم آقای الوند. بفرمایید.
سلام پدر.
سلام. الان 20 روزه دارن این راه رو رای میکنن. ما تا کی باید بوی رنگ رو تحمل کنیم؟
بفرمایید آقای مهندس. میبینی؟
این چمدون دیگه چیه خانم کریمی؟
ما دربارش با هم حرف زدیم.
بله، شما گفتید فقط برای یه
حرف. من کی همچین حرفی زدم؟ شما حرفای من رو اونطور که دلتون میخواد میشنوید.
یعنی منظور شما فقط برای چند هفته نبود؟
خیر، منظورم برای همیشه است.
چمدونم رو بیارین لطفا. مواظب باشین به دیوارا نخوره، هنوز خوش نشده. سرکار خانم، وقتی من میگردم رنگ دیوارا باید مغز پسته‌ای شماره 3 شده باشه. دیگه تکرار نمی کنم.
حتما، چشم، مغز پسته‌ای شماره 3.
من تو ماشین منتظرم. دیر که نمی کنی؟
اصلا.
خوبه.
از اولش نباید زیر بار میرفتی.
شما هم یه حرفایی میزنی مادرم.
حالا چرا انقدر تون میری؟
نمیدونم، فکرم مشغوله.
فکر کردی از پسش بر میای؟ یادت رفت اون روزا سر خود میرفت روزنامه میخرید، سر خود میرفت قدم میزد؟ همین خودت چقدر مجبور شدی کارتو بل کنی بیای تو کوچه خیابون دنبالش بگردی؟ هیچ هم براش مهم نبود با این کاراش چند نفر نگرانش میشن. طفلک راحله از اون سر دنیا هر روز زنگ میزد حالشو میپرسه، همیشه از همون جوونیش هم حرف خودش بود. هیچ کس رو تو جریان کاراش نمیذاشت، ولی لااقل دیگه آلزایمر نداشت. زنگ میزدی گوشیشو جواب میداد، دیر که میمد خونه دلت هزار راه نمیرفت که الان کجا رفته.
آره زنگ میزد، میدیدی تو اتوبان قزوین رفته به دفتر اونجا سر بزنه، یادته؟
مگه میشه یادم بره مادر؟ فکر میکنی من از این وضعیت راضیم؟ راضیم که بعد چه